سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با توجه به مباحث جلسات قبل که من یک فهرست 14 بندی مختصر هم شب قبل خدمت سروران خودم گزارش دادم، معلوم شد که مسیر بحث ما این گونه است که ما میگیم بیایم بر اساس واقعیت‌های وجود انسان که برای چی آفریده شده و چگونگی وجود انسان و بر اساس چگونگی شرایط و واقعیت‌های حیات و دنیای انسان که چگونه طراحی شده، ما اصلا کجا داریم زندگی می‌کنیم، با چه قوانین و قواعدی، بر اساس این دوتا واقعیت بیایم به یک برنامه برسیم برای رشد خودمون. ما اونجوری که بررسی کردیم محور اصلی در وجود انسان این است که انسان در یک مبارزه زندگی می کند، در متن یک خودزنی. من اصلا عبایی ندارم که تلخترین تعبیرها رو به کار ببرم برای اینکه راستترین پیام ها منتقل بشه و ذهنیت های غلطی که وجود داره این ذهنیت های غلط رو بشکنیم و بی‌تعارف باشون برخورد کنیم. انسان از اون اولی که زندگی رو شروع میکنه قربانی کردن رو باید یاد بگیره و از خودگذشتگی رو باید یاد بگیره. چون اصلا چاره این نیست، شما چند جور علاقه در وجودتون هست نمیتونید به همش برسید، به هر کدوم برسید اون یکی رو باید به خاطرش ذبح کنید. این نیست که هست، اصلا راه دیگه ای وجود نداره. شما اصلا اینجوری آفریده شدید. دنیای شما هم دنیایی است که یکی در میون تحویلتون میگیره و اصلش هم در اینه که تحویل نگیره و اون جاهایی هم که تحویل میگیره برای این که بعدش تحویل نگیره حالتون رو بگیره. بالاخره دنیامون هم دنیای قشنگی نیست. برای چی اینجوری شده؟ آیا سختی ارزشش بیشتر از آسودگیه؟ نه، اشتباه برداشتش. آیا تلخی قیمتی تر نزد خدا از شیرینی؟ نه خیلی، اصلا اینجوری نیست. آیا اذیت بشیم خدا کیف میکنن؟ نعوذ بالله، بخواییم تعبیر عامیانه به کار ببریم، راحت باشیم خدا خوششون نمیاد؟ نه خیلی، برداشت غلط نکن. برای اینه که تو بتونی ارزش افزوده تولید کنی، برای اینکه تو بتونی تغییر ایجاد بکنی، مثل فرشته ها و حیوانات نباشی و تو بخوای ارزش افزوده تولید کنی، تغییر ایجاد کنی، باید لابد یه چیزی رو دوست داشته باشی ازش بگذری و الا چیزی رو دوست داشته باشی به سمتش بری که تغییر نمیشه، که تفاوت نمیشه، که ارزش افزوده نمیشه. که قلب سنگ رو نگاه کن، چقدر خوشگل بالای کوه قل خورد اومد پایین. این امتیازی نیست، امتیاز اینه که آدم خلاف مسیر عادی رود حرکت بکنه. این یک تعبیره، هم عامیانه است، هم عارفانه است، هم فیلسوفانه و متفکرانه است و هم مطابق با جهانی است که ما داریم درش زندگی میکنیم. از هر حیث انسان میخواد ارزش افزوده تولید کنه که به سمت خدا بره. خب طبیعیه، شما هم جای خدا بودید یه همچی کاری میکردید. یه عاملی این انسان رو میکشونه به یه سمت دیگه بعد این میکنه میره به سمت خدا، فقط در این صورت ارزش داره به سمت خدا رفتنش، و الا یه عاملی داره اونو میکشونه به سمت خدا، اونم داره میره به سمت خدا. یه کمی لبخند میزنه آدم که این چه ارزش افزوده ایه. وقتی که ما میخوایم ارزش تولید کنیم، قیمت پیدا کنیم، حرکتمون به سوی خدا قیمت داشته باشه، مثل حرکت جمادات و نباتات و حیوانات و ملائکه ها نباشه، پس باید یه میل خلاف خدا ما رو بکشونه. یه میل به سوی خدا هم البته تو دل ما هست، ما رو از اون طرف بکشونه. هر موقع ما خلاف امیال سطحی نفسمون کار کردیم، به سوی خدا یه قدمی برداشتیم، قدمی که به ما قیمت میده. چون این صحنه اتفاق میفته، پس ما در رنجیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. چون سیر حرکت ما اینجوریه، ما چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم با رنج به سوی خدا حرکت میکنیم. خلاصه صحبت ما بازم در همین چند جمله‌ای که گفتیم اینجوری شد، ولی ما این بحث رو، این نگاه رو آویزون کردیم به گل چی؟ رنج، به یه میخی به نام رنج، به یه چوب لباسی به نام رنج. چرا این کارو کردیم؟ از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. الان شما تا اینجای بحث رو بهش نگاه بکنید، میبینید که خب این بحثی بحث منطقیه، اما شما آقا چرا داری رنج رو عمده میکنی، بلدش میکنی، فارسی رو پاس بداریم درشتش میکنی رنج رو؟ بگو ما باید ارزش افزوده تولید کنیم، ما باید به کمال برسیم. مثل حرفی که همه میزنن، همه میگن ما باید به کمال برسیم، چرا رنج رو به رخ ما میکشی؟ یک کمیشو دیشب آخر شب توضیح دادم، آخر جلسه بحث عمل بود. انسان از بس راحتی را دوست دارد، لذت را دوست دارد، خوشی و آسایش و شادمانی را دوست دارد، از بس دوست دارد فکر می کند به دست می آورد، فکر می کند می تواند این گونه زندگی کند، بعد خودش را به اشتباه می اندازد. برای اینکه این انسان در اثر شدت علاقه به راحتی خودش را به اشتباه نندازد، باید محکم زد تو سینش و سختی رو به حلقوم اندیشش فرو کرد، همونجوری که قرآن این کارو میکنه. تا یه وقت مبادا خودش رو به اشتباه بندازه. در این باره من میخوام امشب توجه شما رو به یک سختی فوق العاده مهم جلب کنم، ولی قبلش اجازه بدید یه بحث کوتاه دیگری رو هم خدمت شما مطرح بکنم، و اون بحث اینه که آقا اگه کسی از راه دیگه ای رفت چی؟ پس دو تا بحث ما انشالله امشب داریم. یکی این که نه تنها فواید توجه به رنج را به صورت مشخص و تسلیم شدن به رنج و پذیرش رنج رو باید با هم بحث بکنیم، بلکه میخوام بگم ضررهای این که به رنج توجه نکنیم چیه؟ به همه خوبی ها و حرفای مثبت دیگه توجه کنیم. دوستان من، اگر کسی با رنج شروع نکنه، به رنج توجه نکنه، به رنج تسلیم نشه و به قدر کافی با رنج درگیر و هماغوش و همخانه نشه، آدم خوبی بشه، احتمالاً خوبیاش الکیه و فوق العاده ممکنه آدم خطرناکی بشه. من دارم به شما عرض میکنم فوق العاده، یک آب زیر کاهی ممکنه از آب در بیاد که نگو. این یک اصل سلوک الالهه، که تو باید تکلیف خودتو با رنجی که بحث شد مبانیش روشنه روشن کنی، و الا من بهت میگم چه اتفاقی میفته. بعضی ها یه عمر رنج میکشن در دینداری و مذهبیگری، ولی اصل رنج رو نپذیرفته، هی منتظره به واسطه دینداری هم که شده یه زمانی به آسایش برسه، یه اعتباری جمع میکنه، بعد یه دفعه میبینه یه بچه اومده اعتبارش رو زیر سوال میبره، یه فلان فلان شده. ما میدونیم ما کی هستیم؟ ما اونی هستیم که یه عمر اصلا میدونیم ما کی هستیم؟ میزنه طرف رو داغون میکنه. شما فکر کردید اونایی که تو کوفه مقابل علی بن ابی طالب وایستادن، خوارج، اینا چرا وایستادن؟ عمری رو در زهد به سر برده بودن، در عبادت به سر برده بودن، عمری رو در رنج به سر برده بودن، رنج زهد، رنج عبادت، بالاخره عبادت رنج داره. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام اومد یه گرم رنج به این رنجشون اضافه کنه، بریدن، شمشیر کشیدن به سوی امیرالمومنین. نمیدونم این بحث من روشن هست یا نه. برای اینکه روشن‌تر بشه بیاید از یه دقتی با یه دقتی به این بحث نگاه بکنیم. اگه طرف تکلیف خودشو با رنج مشخص نکرده باشه، در مراحل نهایی رنج میبره. مثلا شما حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو نگاه کنید، رنج کشیده تا به پیغمبری رسیده، در مسیر پیغمبری رنج کشیده، رنج کشیده تا بچه دار شده، در مسیر بزرگ کردن پسر رنج کشیده، بعد با پسر خانه کعبه رو ساخته رنج کشیده، حالا همه رفته جلو، حالا پسرتو قربانی کن. یه دفعه کفرش در میاد آدم دیگه. بابا چقدر ما صبر کنیم؟ باید گفتیم تموم میشه، حالا این دفعه چی؟ حالا یه دفعه دیگه هم باشه بی نداره؟ اینجور میخواه همه رو بزنی داغون کنی؟ ما کی به نفسمون برسیم؟ کی حال بدیم به این؟ هی به خودمون مژده دادیم؟ حله؟ چه اینجور نگاه میکنید شما؟ دستاتونو بیارید بالا، من یه دعا کنم، آمین بگیم. خدایا عاقبت ما رو ختمه به خیر بگردن، لحظات آخر عمرمون، مراحل نهایی امتحاناتت از ما، به ما بفهمون ما هیچ غلطی نکردیم، هیچ فداکاری نکردیم. خدایا همه خوبیای ما رو ببخش و بیامرز، بدیا رو میدونیم خودت میبخشی، خوبیا رو ببخش، بیامرز. کسی که اصل رنج رو برای خودش حل نکرده، در مراحل نهایی رنج میبره، نمیتونه دوام بیاره، گاوه من شیرده میشه، میزنه همه رو داغون میکنه. آخرش رو عشق است. چرا امیرالمؤمنین توجه دارن اینقدر به عاقبت به خیری؟ چون هر کی برای دین زحمت زیادتر بکشه، برای عبادت زحمت زیادتر بکشه، این بیشتر در معرض سقوطه. بترسید بچه مذهبی ها، وحشت کنید. اونی که رنج نکشیده برای دین، آخرش کسی تحویلش نگیره، خب تحویل نگرفتن دیگه، ما خیلی دیندار بودیم تحویل بگیرن ما رو، خب معلومه ما رو آدم حساب نمی کنن. بی خیال بابا، خوش به سعادته، یه عمر عرق خوردی، یه عمر هرزگی کردی، عوضش الان غرور نداری، خوش به سعادتت. من تیکه نمیندازم، این کلام پیغمبر اکرمه، میفرماید اگر گناه نکنی غرور پیدا کنی، ای کاش گناه کرده بودی. یعنی اون گناهکاره که عرق خورده بهتر از توه. ولی اونی که یه عمر پرهیز کرده، یه عمر خودداری کرده، یه عمر دیگه چقدر خودداری کنه، کم کم داره کفرش در میاد، مواظب باش. خدا کفرش در میاد، ملائکه یکی محکمتر، یکی دیگه بزن. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم، من قصه شما رو میخورم، من چی بگم آخه برای شما، من نوکر شما، من دارم به شما عرض میکنم، دوستان من، سروران من، عزیزان من، اگه مسئله رنج رو برای خودتون حل نکنید، برید برای دینداری رنج بکشید، یه کمی برید جلوتر، کم کم دو قرط و نیمتون باقی میمونه، مدعی میشید، بعد خدا یه رنج دیگه میخواد بذاره روش، دیگه میبر ریا. خیلی ها بودن در تاریخ بریدن. یه دعا میکنم. خدایا توفیق خدمت به اسلام، خدمت به مردم که میخواهد من را متوقع کند که رنجم در زندگی کمتر بشود، توفیق آن خدمت را به من نده. من نمیخواهم به تو خدمت کنم، به کیو ببینم؟ توفیق اون خدمت را به من نده، توفیق اون زحمت را به من نده. نمیخوام آقا، ما نمیخوام به شما خدمت کنیم، بذار آدم درب داغونی باشیم. پس یکی از فلسفه های این که تا حالا گفتیم رنج محوره، یکی از فلسفه های این که قصه رنج رو باید برای خودت حل کنی اینه که این رنج اگر ادامه پیدا کنه یه جایی میبری و این رنج ادامه پیدا میکنه. حالا ما در داستان مبارزه با هوای نفس خواهیم گفت انشاءالله که سیر تکاملی و تداوم و استمرار مبارزه با هوای نفس حتی برای اولیاء خدا چقدره. اولیاء خدا، ائمه خدا، زجر باید بری تا آخر. خدا دست برده میداره از بنده خودش، هر دم از این بار باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یه آیه قرآن برای شما بخونم، حتما این آیه رو شنیدید، نمیدونم در موردش تأمل کردید یا نه. من توی مجالس شهدا این آیه رو زیاد تحلیل میکنم، با دوستانم در میون میگذارم. و من المؤمنین رجال، از میان مؤمنین بعضی هاشون هستن، مردانی هستن. حالا اینا کیان که اینقدر جداگانه تحویل گرفته میشن؟ صدقوا ما عاهد الله علیه، صادقانه پای عهدشون تا آخر وای میستن. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، بعضی هاشون شهید شدن، بعضی هاشون منتظر شهادتن. یعنی اینجا منتظرین شهادت هم سطح شهدا هستن. چرا؟ وایستادن تا آخر. اونی که مهمه وایستادن تا آخره. و من المؤمنین رجالون مال شهداش نیست، مال تا آخر وایستادنه. بعضی ها شهید شدن، بعضی ها موندن. چرا خدا جدا میکنه از مؤمنین؟ چون همه مؤمنین تا آخر وای نمیستن، نمیکشن. اکثر رزمندگان صدر اسلام بعد از اون همه جهاد و جنگ پای رسول خدا نابود شدن. آمار پای رکاب امیرالمومنین علیه السلام هم بد نمیدم روحیت ضعیف بشه، فقط شمر بن ذوالجوشن هم یکی از مجموعان پای رکاب امیرالمومنین بود. نمیدونم چیه، آدم از یه زمانی به بعد خسته میشه از رنج کشیدن برای خدا. میگه بسته دیگه، چند رو رنج میکشم؟ اینا رو برای چی کردیم مگه؟ ریالت بازم میزنی؟ گناه کردیم اومدیم به سمت شما؟ بد کردیم؟ دینداری کردیم؟ بد کردیم تقوا پیشه کردیم؟ اتفاقا اون مراحل آخر به خاطر خوبیت میزننت، که دیگه کفرت از خوبی در بیاد. خیلی این راز عجیبیه. رنجو بپذیر. حله؟ حله. بپذیر دیگه. همچی که عادت کردی به یه رنج، حالا بلا نبود به این سرعت ما اینا رو بگیم. اینا رو بعد اواخر میگفتیم که دیگه نور ماه رمضان خیلی کمک بکنه و اینا آدم بپذیره این حرفا رو. ولی حالا دیگه گفتیم دیگه. همچی که عادت کردی به یه رنجی، خدا میفرماید خب دیگه حالا یکی دیگه سطح بالاتر. این فیزیوتراپی میمونه. فیزیوتراپی بالاخره یه وزنهایی میذارن برای این که این پا اگه کج مثلا راست بشه یا نمیدونم حالا درک دقیق دارید یا نه، بعد هی این وزنه میذاره، هی وزنه میذاره، هی میکشه، درداش اون قسمت های آخرشه، بلا اون قسمت های اولش زیاد زجر نداره. شما اولش بچه مسلمون شدی زیاد زجر کشیدی؟ نه دیگه، چی مثلا بود؟ یه ذره مختصر دنیای دربداغونی بود اومدی؟ حالا انشالله میریم که داشته باشیم یک پدری خدا ازت در بیاره تا پشیمون بشی که از این که چرا افتادی تو این راه. اینقدر حزب الله یه بی‌ظرفیت دیدم زده انقلاب شده. یه مرحله به بعد میبره. اسلام، آقای اسلام، خدای اسلام میخواد ببینه کی تسلیمه، نگاه نمیکنه ببینه کی تسلیم شده، که هی میزنه ببینه تسلیمه، هی دوباره میزنه ببینه تسلیمه، دوباره یکی دیگه میزنه ببینه تسلیمه. به حدی که امام حسین تو گودی قتلگاه تو مناجاتش میگه خدا من هنوز تسلیمم. اما چی کار بود که خدا با امام حسین نکرد؟ چرا باید مسئله رنج رو حل کرد؟ یکی از دلایلش اینه. دلیل دوم، چرا باید مسئله رنج رو حل کرد و به رنج باید توجه کرد؟ من میترسم. دلیل دوم، آقا اون بحث قبلی رو بذار کنار. دلیل دوم، من میترسم ما مسلمونیمون با ویراج دادن باشه، با عبور کردن از کنار مانع باشه، نه پریدن از رو مانع. زرنگی نپریدی از رو مانع، بغلش رد شدم چش گل داده؟ نه بابا، باید میپرید این دوه با مانع، باید میپریدی ببینیم پات میخوره به مانع، پات اون بر میفتی درد میگیره یا نه، چقدر پات قویه. ما این مانع رو برای این گذاشته بودیم، در میره بغلش در میره. یکم مبهم حرف میزنم. آره ببینید، بعضیا یه عمری مسلمونی میکنن در حالی که باز زرنگی مسلمونی کردن، یعنی رنج پیش اومده به خاطر خدا بکشن، بغلش در رفتن، بغلش در رفتن، نذاشتن تیرا بهشون بخوره. میدونی چجوری مسلمونی کرده؟ اونجاهایی که را دستش بوده، بله مسلمونی کرده رفته جلو. اونجاهایی که خدا خواسته بزنه تو نفسش، تو حالش. خدا ببین، خدا ببین، اینجاها ببین، اعصاب رو خرد نکن. اصلا اون بغل اومده. مثال بزنیم بریم جلو. رفته توی مسجدی نماز خون شده برای همشیده ابویش. نماز خون شده دیگه. بعد تو مسجد امتحانا شروع میشه، مسجدی ها اذیتش میکنن، یه مسجدی باش از در ناسازگاری در میاد، الان باید تحمل کنه، اینو غرورش اجازه نمیده تحمل کنه، مسجدشو فردا تغییر میده، میره توی مسجد یه لبخند میزنه، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بله ما در خدمتیم. نامرد این لبخند رو به اون رفیقت میزدی که غرورتو شکسته بود. من پدرشو در میارم، غلط کرده، حالا منو میخواست بگیره، بی خود کرده. ببین پس تو کی میخوای به بزنن صدات در نیارم؟ من میذارم به بزنن صدام در نیارم، میمه مسجد دیگه. آقا خدا اونجا میخواد یه امتحان، یه در میگیره میره میره جای دیگه. بعضی ها هستن آدم های خوبی میشن، سعی میکنن خوب بشن، ولی خودشون میفهمن در میرن از رنجا. اینا به ظاهر خوب شدن، اگرچه اینا هم آخر سر حقشون در میاد، ولی حقشون هم در نیاد. اینا خوبای علکی هم. ای کاش من اون کلام حضرت امام رو پیدا میکردم که چی؟ که فرمود که امام یه جمله‌ای داره علیه این مذهبی های راحت طلب، اونجا میفهمد عافیت طلب. محکم اینا رو فوش میده امام، سخت‌ترین محکم‌ترین ناسزاهای حضرت امام به ایناست. من نمیدونم اینا، من چه بد میشم؟ عافیت طلب بچه تو میشه؟ بچه مسلمون شدی نذاشتی به هیچ چیزی بخوره؟ چی؟ کتک نخوردی؟ تو این نشنیدی؟ حالت گرفته نشده؟ بابا خیلی خودتو میپای، چجوری ویراج رفتی؟ چجوری تونستی دیندار زندگی کنی نزدنت؟ بعضی اینجوری خوب میشن. آدم خوب باید خونجگر بشه. حله؟ آدم خوب باید خونجگر بشه. آقا تو دل ما رو خالی میکنیم. عزیزم 10 شب ما داریم دل تو رو خالی میکنیم. تو دل چیز دیگه مونده مگه ما رو خالی کنیم؟ بعضی ها خیلی میخوان عافیت طلبانه دینداری بکنن. البته خدا سطح ضربه هایی که با آدم ها میزنه متفاوته ها، متناسب با ظرفیتشون، استعدادشون. دیگه همه انتظار نداشته باش چلاق بشن، از همه انتظار نداشت مریض بشن، از همه انتظار نداشته باش فقیر بشن، از همه انتظار نداشته باش دعوای خانوادگی داشته باشن، از همه انتظار نداشته باش جامعه طردشون کنه. هر کی خدا یه جوری میذاره، تو چی کاره ای اصلا دخالت میکنی؟ تو انتظار خودتو پس بده. در اثر خوب بودن بزننه یه ویراج بدی، هم خوب بشی هم نخوری. یا این ببین این اوناشی، یا اینجور خوب بودنها رو جلوشو میگیره وقتی که تو مشکل رنج رو برای خودت حل کنی. بذارید من یه روایت برای شما بخونم، خیلی مشتی این روایت، حتی همه روایات مشتی هستن، همه روایات این مشهد رفتن دیگه. در بهار الانوار هست. حالا ممکنه شما بگید این روایت ربطش چی بود با بحث؟ اگه بپرسی میگم ربط نداشت، همجی گوش بده فقط صفا کن. خدایا اگه خواستی از ما امتحان بگیری، طاقت امتحان پس دادن به ما بده. چقدر ضعیف لایامین گفتی. خدا ما که جرأت نمی کنیم بگیم امتحانهای سخت از ما بگیر، ولی طاقت امتحانهای سختی که تصمیم گرفتی از ما بگیری به ما عنایت بفرما. در مورد محمد ابن مسلم گفته شده که کان رجلا شریفا موسرا، آدم محترم و ثروتمندی بود. اتفاقا تو اون کلام حضرت امام نسبت به بعضی از ثروتمندای عافیت طلب مذهبی حرف زده شده که حالا بخونید، خیلی ویژه از اون سخن امام. اصلا از نظر سیاسی هم فوق العاده جایگاه خاصی داره. بعضی از وقت‌ها هم تو عرصه سیاسی وقتشه که آدم اون کلامو دوباره بیاره وسط جلو بعضی از جریان‌های فکری. حالا ما دیگه فعلا تو سیاست دخالت نمی کنیم، مبانی سیاست داریم کار می کنیم، تو همه حرف ها مبانی سیاست. کان رجلن شریفن موسرا، آدم محترم ثروتمندی بود. فقال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر بهش یه کلمه فرمود، تواضع یا محمد، محمد ابن مسلم تواضع کن. عجب آدم فهمیده‌ای بود. کمونه نکرد کلام حضرت، نشست تو قلبش، سینه‌شو گرفت جلو کلام حضرت، نشون تیر رو سینه خودش. لذا آقا زد تو خال. اهل بیت تیراندازای ماهری بودن، میزنن میزنن تو خال، تو جا خالی میدی، ولی ایشون جا خالی نداد، به خودش گرفت. گفت من مرضم چی بود؟ آقا گفت تواضع کن. تو زمینه تواضع انگار مشکل دارم، از زیر در رویی کردم، عمری دینداری کردم، تکبرم درست نشده، یه جاهایی ویراج دادم، لابد یه مرضی داشتم دیگه، و الا نماز همه چی رو باید درست کنه. من مواظبت کردم خدا یه جاهاییمو درست نکنه. چه به خودش گرفت کلامو، گوش بده این چی کار کرد، آدم محترم با شخصیت. فلم منصر فعل الکوفه، برگشت کوفه شهر خودش، اخذ قوصرتون قوصرتن من تمر مع المیزان، یه سبد خرما برداشت با یه ترازو، و جلس علی باب مسجد الجامع، نشست در مسجد جامع، و سار ینادی علیه، خورما داریم، خورما میفروشم، خورما بیاد بفروشین. قومش اومدن گفتن بابا ما رو بدبخت کردی تو، ای چه کاری میکنی؟ با آدم محترم ما به تو افتخار میکنی، خورما فروشی نمیکنی، نوکرهای تو خورما فروشی نمیکنن، جمع کن خودتو دم مسجد، همه ببینن زایه شدی رفت. برگشت گفت ان مولای امرنی به امرن فلن اخالفه، مولای من یه دستوری داده، من باش مخالفت نمی کنم، من باید حال نفس خودم رو بگیرم، من خودم هم می فهمم این کار زایه، اما من آدمیم مثل خراب کردم دیگه. آقام گفته برو تواضع تو زیاد کن، برو تواضع کن، من اینجوری حال خودم رو بگیرم. تا حالا قصر در رفتم، آدم نشدم ولی خوب بودم، ها همینجوری گفتی منم باور کردم، من خوب شدم، پس چرا این نقطه ضعف هنوز دارم؟ حالا این ما بودیم، آقا می فرمون تواضع کن، بودیم بله آقا ما حواسمون هست، شما خیالتون راحت باشه تواضع می کنیم. ولی که دیم گفت آقا چی؟ آقا بهت گفت تواضع کن یعنی چی؟ خب همین لبخنده که می زنم نگاه کن، دیدی هم منظورش همین بود، توصیه کرد، این یعنی کلام آقا تیری که به سمت زده کمونه کرده، نخورده بهت، سرتو کشتی پایین رد شده. فلان ابره حتی افرق من بی اماهاز هل قوسره، ول نکرد، گفتم ول کن بابا آبروریزی زایه، ول کن. گفت نه من باید این سبد خورما رو تا آخر بفروشم. نشست سبد خورما رو آدم با شخصیت ثروتمند فروخت. گفتن اینو ولش کنیم، این دوره فردا میره، این تا امام باقر بهش فرموده که با تواضع کنی، این ول نمیکنه که، این تا آقاشو راضی نکنه، آقا بهش نفرماد باشه قبول دیگه افتاده حال شدی، ول نمیکنه که، میزنه علیه نفس خودش، اون قهرمان مبارزه با نفسه. چی کارش کنیم؟ بردنش تو بیابون، گفتم ببین بیا بریم کشاورزی، بریم بیل بزن تو بیابون، بردنش شروع کرد به برای آسیاب و شتر دادن دستش، اون کار پست میخوای انجام بدی، حالت گرفته بشه، نقطه ضعفت بوده، بیا بیا اینو بگی کار کن دیگه، بردنش تو بیابون، قومش آبروشون نره. چقدر بعضی ها با حالت رنج و مسئله شو حل کن، و الا دینداری میکنی و زیرابی میری. با آقا این آدم های زرنگ دیندار
به خدا آدم حالش به هم میخوره میبینه. حالا ما که چشم دیدن الحمدلله نداریم، ولی اونایی که میبینن، آقای بهاءالدینی به بعضی ها میفرمود زرنگی نکن. اون عارف برگشت به شاگرد خودش گفت یه خروس بخر فردا بذار زیر بغلت بیار. اونم یوما یه آدم حسابی بود، اومده بود عارف بشه، خروس چیز بذاره زیر بغلش؟ گفت ولی استاد گفته دیگه، ما باید آدم بشیم، حتما یه حسنی توی این خروسه هست باید بگیریم. گرفت گذاشت زیر بغلش، هیچکی ندید. استاد تحویلش نمیگرفت، گفت آقا خروس گرفتی ما تو حیاته. وزیر عبا رو نگرفتی چرا؟ من البته پیشنهاد نمی کنم هر کی خواست خودش رو تواضع پیدا کنه بره کار پست بکنه. من پیشنهاد نمی کنم که برید از هر استادی دستور عمل بگیرید که به شما توصیه‌ای بکنه که شما ضایع بشید. نه، من این توصیه ها رو نمی کنم، ولی میخوام عرض بکنم امتحانات خدا رو باهاش را بیام. خود ره بگویدت که چون باید رفت. در هر شرایطی قرار گرفتی به هر سازی که خدا زد برقص. نگوی ساز این سالون به من حال نمیده، بری تو اونه که سالون بغلی برقصی. خودت میگیری دیگه، استای تو خدا. آزمایشات پیش میاد، اینم نکته دوم. دو تا دلیل آوردیم که آقا رنج رو باید حل کنی، مسئلهشو برای خودت رنج رو حلش کن. شهید چمران چرا به اون مقام رسید که امام میفرمود مثل چمران بمیرید؟ میفرمود من دلم برای چمران تنگ شده. امام به این سادگی دلش برای کسی تنگ نمیشد، یه خوبیایی توش داشت. وقتی تو نوشته های چمران میبینی، میبینی که از خدا تشکر میکنه، خدایا ممنونتم به من درد دادی، ممنونتم به من رنج دادی. چه شبها که از شدت گرسنگی نمیتونستم درست بخوابم، ممنونتم. فقر رو باید از روی زمین ریشه کن کرد. فقیر پروری و فرهنگ دوست داشتن فقر باید از بین بره. ولی فقر پیش میاد، فقرا هم پیش ما میان. باید فقرا رو دوست داشته باشیم. باید فقر پیش اومد نوش جان کنیم. خدا با ته دل تو کار داره. هر کی یه امتحانی داره. خدا از یکی البته امتحان فقر نمیگیره، ولی کفرش رو با چیز دیگه در میاره، بعد میگه صدات در نیاد. و تو باید مسئله رنج رو برای خودت حل کرده باشی. رنجی که ناشی از روی پا گذاشتن روی هوای نفس است رو باید درک کرده باشی. رنج ناشی از مقدرات الهی و رنج ناشی از پا روی هوای نفس گذاشتن، این دوتا رنج رو باید درک کرده باشی. این قسمت اول صحبت خیلی وقت گرفته شد. قسمت دوم صحبت هم یه حدیث رو آوردم دیگه، نمیشه برای شما نخونم. دوستان من رنج رو جدی بگیرید. من میگم به نفع شماستا. ببین ما همینجوری داریم صحبت میکنیم، شما فکر نکنید ما داریم وقت میگذرونیم و بالاخره حالا این نوع این موضوع رو پیدا کردیم با هم صحبت کنیم و اینا. نه، بعض خیلی جدی تر از این حرف هستا. یکی از رنج هایی که خدا به رخ ما میکشه و اصرار داره. بابا ما که سخنرانی نکردیم در مورد رنج هنوز، که ما که چیزی نگفتیم. ما خودمون میترسیم از رنج، چجور دلمون بیاد از رنج صحبت بکنیم؟ خدا رو ببین با شما چی کار کرده، آقای اسلام رو ببین. این سلیقه بنده است. بعضی ها سوال میکنن که آقا سلیقه شماست یا نه. من که چیزی نگفتم. منو که رنج میخوای؟ خط دین برای تربیت اینه که با رنج آدم رو تربیت کنه. رنج میخوای؟ مرگ. مرگ ذکر الموت، هادم اللذات. یاد مرگ که منهدم کننده یه لذاته، یاد مرگ رو در خودت تقویت کن. مرگ رو چرا خدا اینقدر سخت قرار داده، اینقدر به ظاهر وحشت انگیزناک قرار داده، اینقدر تلخ قرار داده؟ مرگ رو چرا خدا در کام انسان اینقدر هولناک قرار داده؟ برای اینکه میخواد از روز اول تو با مرگ زندگی کنی. میفرماد الذی خلق الموت والحیات، مرگ رو مقدم میکنه بر حیات، مرگ و زندگی رو آفرید. انگار مرگ رو قبل از زندگی آفرید خدا، قبل از اینکه به دنیا بیای قصه مرگ تو حل کرده. مرگ چرا تلخه؟ بعد چرا میفرماد که به یاد مرگ باش، کفا بالموت واعظا، کافی مرگ موعظه کنه انسان رو. مرگ رو فراموش نکنید. مرگ مگه تلخ نیست؟ مگه همین شیوه، همین سلوک در این همه روایات و توصیه ها برای یاد مرگ وجود نداره که آقا با تلخی با رنج خودتو تربیت کن؟ به یاد مرگ بیوب از کت و کول میندازدت. دیدی چند نفر بمیرن جلوت؟ چند نفر تشییع کردی بذاری تو قبر؟ مرگ چرا آدم رو آدم میکنه؟ چرا مرگ تلخه؟ چرا مرگ رنجاوره؟ چرا من نباید از یاد مرگ غافل بشم که تلخترین واقعی زندگی انسانه؟ اگر چه خب بله، بعضی وقتا واقعا اون گرفتاری ها اینقدر سنگین میشدم و مرگ براش بدتره، ولی این خط تربیتی دین رو ببین. این روایت رو شما ببینید. امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه، مصباح الشریعه یک کتاب عرفانی، حضرت امام خیلی بهش اشاره میکنن، کلمات امام صادق علیه السلام هست. بعضی ها میگن سند دقیقی نداره، ولی عرفا و خوبان همه بهش استناد میکنن، کلمات بلندی داره. میفرماد ذکر الموت یمیت و شهوات، ذکر مرگ شهوات رو میکشه. یمیت و شهوات فی نفس و یقطع منابت الغفله، منابت الغفله رگهای غفلت رو میبره. و یقوی القلب به مواعد الله تعالی، قلب انسان رو به وعده های الهی قوی میکنه. و یرق الطبع، طبع انسان رو رقیق میکنه. و یکسر و اعلام الهوا، هوا رو، هواپرستی رو میشکنه تو آدم. و یطفئ نار الحرص، آتش حرص رو در انسان خاموش میکنه. و یحقر الدنیا، دنیا رو در چشم انسان حقیر میکنه. ادامه بدیم. و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید این معنای اون قول پیامبر اکرم است که می فرماید فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، یه ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن بالاتره. یعنی چی؟ فکر کن در مورد مرگ، فکر کن در مورد رنج، رنج هولناک مرگ، فکر کن در موردش. خدا اصلا ابایی نداره برای اینکه مرگ رو هولناک قرار بده. چقدر مرگ اثر معنوی عالی داره. و ذالک عندما تحل اطناب خیام الدنیا و تشدها بالآخره و لا یسکن نزول الرحمه عند ذکر الموت به هذه الصفه. بله، شما وقتی که به یاد مرگ بیفتی، تنابهای خیمه دنیا بریده میشه، نزول رحمت آغاز میشه. حالا ایراد بگیر، فکر نکن، ایراد بگیر. چرا من باید با رنج ذکر موت آدم بشوم؟ چجوری آخه آدم اینو توضیح بده؟ یکم روش فکر کن حداقل، ببین چی به چیه. و من لا یعتبر بالموت و قلت حیلته و کثرت عجزه و طول مقامه فی القبر و تحیره فی القیامه فلا خیر فی. به به، میفرماید کسی که از مرگ عبرت نگیره. آقا ما به فکر مرگ بودیم آدم نشدیم، خب حل دیگه. کسی که عبرت از مرگ نگیره و اینکه ناتوان در مقابل مرگ و عجز فراوانی داره انسان در مقابل مرگ و خیلی آدم توی قبر باقی میمونه و تحیرش در قیامت. از این چیزا کسی عبرت نگیره این دیگه آدم شدنی نیست. فلا خیرتی تو با رنج درست بشی. چند تا سوال جواب هم میخواستیم داشته باشیم انشالله بمونه برای فردا. چرا با عشق و محبت آقا ما رو جلو نمیبری؟ میخواستیم این سوال رو مطرح کنیم مفصل به جوابش بپردازیم بعد مفصلا بگیم که ببین ابی نداره از عشق و محبت صحبت بکنی، ولی اکثریت قاطع مردم از عشق و محبت میشنون کیف میکنن آدم نمیشن. بعد مفصلا این جواب رو بدیم. یه وقت نشد اینا رو صحبت کنیم. حل دیگه مختصر گفتیم دیگه. مفصلش نمیخواد. وقت نمیخواییم بگیریم که. ببینیم بحثمون میره جلو. آقای کمی از عشق و محبت بگو ما دلمون بیدار. بابا ما که حرفی نداریم از عشق و محبت گفته میشه دل ما بیدار نمیشه آخه. رنج یروق چی؟ فرمود چی؟ رقت طبع میاره. رنج مرگ رو بهش توجه بکنی طبعت رقیق میشه. هنرمندا خیلی طبعشون لطیفه. حالا دیگه من اگه حرف بزنم این چی دیگه خراب میشه اوضاع دیگه. برای اینکه کسی طبعش رقیق بشه باید یاد مرگ زیاد بکنه. خیلی محترمانه و غیر هنرمندانه و مهندسی شده، یعنی مهندسی شده خیلی صافستیم بگم یه عبارتی بهش اضافه میکنم. میخوای واقعا طبع لطیفی داشته باشی، هنرمندانه به زیبایی های عالم دست پیدا کنی، اونا رو بتونی به زیبایی منتقل کنی، خب یاد مرگ. یا علی بچه ها تو جبهه یاد مرگ میکردن رفته بودن تا آخر قبر میساختن برای خودشون تو بیابون، می‌رفتن تو قبر شروع کردن عبادت کردن، سجده کردن، می‌خوابید، گریه می‌کرد. خدایا این لحظه چه می‌کنی با من؟ وقتی این میومد بیرون لطیف مثل گل، خدا شاهده. کجا اینقدر لطیف شده؟ دیشب تو قبر تا صبح گریه کرده. به همه مهربون، مثبت نگر، همه اون چیزایی که تو خودتو براش هلاک میکنی و همه رو داشت، اصلا صادرات داشت، میتونست به شما هم صادر کنه. او چی کار کردی تو؟ رفته تو قبر. دیدی که فوایدش رو امام صادق علیه السلام بیان کرد. پس خط تربیتی رنج که یکی از جلوه‌هاش مرگه، ببین چقدر اثر تربیتی داره. این خط رو بذاری کنار ببین چی میشه. خب حالا میخوای از شر حرفای من پناه ببری به کسی، فقط یه راه داره، اونم کربلا. برو حرم امام حسین بگو حسین تو بدون این حرف آدم و آدم میکنی، تو چه نعمت بزرگ الهی هستی. تو اصلا این حرفا رو ندادی. آقا مسیر تربیتی این رنج، میانبر میخوای، میانبر درست، برو کربلا بگو حسین تو چه اینجوری هستی. رحمت الله الواسع، ای تنها کسی که دست آدمو میگیری میان بر میبری. فقط امام حسین، حالا گفتم خب حالا منظورم این بود، خب حالا اگر امام حسین رو به رخ من نکش، من قبول دارم کربلا استثناء عالمه، بعد خیلی مونده حالا ما قدر امام حسین رو بدونیم. انشالله روز قیامت اینو میفهمیم ابا عبدالله الحسین تنها فرصت تنفس مؤمنینه در دنیا. امام حسین این چیه میگن که باید با رنج آدم شد، ولی من پیش تو که رنج نمیکشم و آدم میشم، صفا میکنم و آدم میشم. بعد امام حسین بهت میفهمد آره فقط همینجا اینجوریه، چون همه اون رنجا رو من کشیدم و زیدم. من اثر اون رنجمو به دوستانم تقسیم میکنم.
تو میای برای من گریه میکنی، میگم خدای این با من ها، این با من. ثواب تک تک اون تیرها و سنگهایی که به من میزنند، میزدند، من تو رو شریک میکنم. بعد میگم همین که رنج کشید برای مصیبت من، گریه کرد، خدایا بس نزنی ها. ای حسین، ای حسین، فرمود بیاد کربلا برگردی، مسرور به سوی خانوادت برمیگردی، غم از دلت میره. اگر حاجتت هم نده، حسین دست میکشه رو قلبه، میگه عزیزم حالا تحمل کن، صبر کن، ابی نداره. من دیدم انقدر آدمایی که مشکلاتی براشون پیش اومده، بلافاصله بعدش زمینه شده برن کربلا. میگم بابا امام حسین چقدر دوستت داره، زود بردت کربلا آرومت کنه. میخواد امام حسین، مشکل تو زندگیت پیش اومده، امام حسین میخواد بگه ببین ببخشید این مشکل رو پیش اومده، بیا آروم بشی ببین. کربلا یه استثنایی در عالم، بی دلیل نبود. میفرمود زمین کربلا سالها قبل از زمین کعبه محترم بود در آسمان ها و نزد پروردگار عالم. در عالم هستی جایگاه خاص داره کربلا، چون کربلا جای معمولی نیست. اما از اون لحظه ای که حسین از صدر زین به زمین افتاد در کربلا، اونجا جایی بوده که بعضی از انبیاء الهی داشتن رد می شدن، خوردن زمین، برگشتن گفتن خدای اینجا کجاست؟ ما اینجا زمین خوردیم، پامون زخم شد، ولی دلمون گرفته، اینجا کجاست؟ فرشته وحی نازل شده اینجا کربلاست، اینجا جاییه که حسین با صورت به زمین افتاد.